ساعت 4 بعد از ظهر ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید شنوندگان ارجمند. در نیم ساعت آینده در میزگردی به گزارش هایی که طی ساعت گذشته مخابره شده خواهیم پرداخت. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز گفت حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده و دادگاه این سه متهم را مفسد فعل ارض تشخیص داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای ساعتی پیش در جلسه خبری خود افزود دادگاه بدوی این سه متهم را به اعدام محکوم کرده و همچنین به رد مال مربوط به شاکی که همان شرکت ملی نفت ایران نیز است آن را اعلام کرده و به جزای نقدی معادل 1/4 پولشویی محکوم کرده است. نام دو متهم دیگر محکوم به اعدام در دادگاه بدوی هنوز در رسانه‌ها اعلام نشده است. البته اشاره می‌کنیم که این حکم بدوی است و متهمان می توانند تقاضای تجدید نظر کنند. در 30 دقیقه آینده در میزگردی به این موضوع خواهیم پرداخت در گفتگو با نعمت احمدی، حقوقدان در ایران، رضا علیجانی، روزنامه‌نگار در فرانسه و احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. ابتدا آغاز می‌کنیم با آقای علوی. آقای علوی، بابک زنجانی که بر اساس گزارش‌ها در دوره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین به دولت او گفته می‌شد که برای دور زدن تحریم‌های بانکی کمک می‌کرد، همواره این اظهارات وجود داشت که احمدی نژاد در واقع پشت او رو خالی کرد. اما در خصوص دور زدن تحریم ها چه میتوان گفت؟ آیا بابک زنجانی در این خصوص چه فعالیت هایی رو در دوره‌ای که ایران تحت تحریم های هسته‌ای قرار داشت انجام داد؟
بله، خدمت شما و همکاران شما سلام عرض میکنم، همچنین شنوندگان رادیو فردا. باید گفت که در دوره‌ای که ما اون رو تعریف میکنیم به دوره تحریم ها، نه تنها بابک زنجانی بلکه عده زیادی در واقع دعوت شدن از مقامات که فعالیت بکنن برای اینکه این تحریم ها رو دور بزنن. خب به خاطر اینکه در اون زمان اراده حاکمیت و سیاست های اون این بود که به هر حال مقابله بکنن با تحریم ها و هر ابزاری رو که در شرایط عادی غیر قانونی غیر مجاز اعلام میشد در شرایط اضطراری با اون تعریف میشه گفت که پذیرفته شده بود که استفاده بشه. به همین دلیل شرکت های جعلی زیادی در کشورهای مختلف تأسیس شد و حتی شرکت هایی که به اصطلاح در کشورهای آسیای جنوب شرقی و همچنین خاورمیانه تلاش شد که با اونها ارتباط هایی برقرار بشه و نه تنها در عرصه بانکی بلکه حتی در عرصه نفتی. شرکت های نفتی کوچک که به هر حال اعتبار زیادی نداشتن دعوت شد که به این فعالیت ها بپردازن تا با صدور نفت و به هر حال کسب درآمد های نفتی اون درآمد ها به نحوی به ایران منتقل بشه و دولت بتونه از اون درآمد ها برای مدیریت اقتصاد جامعه استفاده بکنه. بنابراین مشکل تنها مشکل بابک زنجانی نیست، بلکه تعداد زیادی از افراد حقیقی و حقوقی مداخله کردن برای این قضیه و به هر حال در اون شرایط خاصی بود و به هر حال خود مقامات هم سعی میکردن که چشم پوشی بکنن از مقررات، در الا مقررات به اندازه کافی وجود داشت برای اینکه این اقدامات به عنوان اقدامات غیر قانونی تعریف بشه، ولی به دلایلی که به هر حال شرایط تنش اونها ترجیح میدادن که از چنین افرادی استفاده بکنن برای اینکه بتونن به هر حال درآمدهای ارضی رو به داخل ایران بیارن.
خب همواره این اظهارات وجود داشته که حمایت دولت احمدی نژاد پس از روی کار آمدن دولت جدید از بابک زنجانی برداشته شد پس از اینکه این اقدامات و تلاش‌های دور زدن تحریم‌ها صورت گرفت. از جنبه سیاسی می‌خوایم این موضوع رو بررسی کنیم. می‌ریم سراغ رضا علیجانی، روزنامه‌نگار در فرانسه. آقای علیجانی، آیا آنگونه که گفته شده آقای احمدی نژاد و حامیان وی دست از حمایت از بابک زنجانی برداشتند؟
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و میهمانان گرامی برنامه آقای علوی و آقای احمدی عزیز، ماجرای فساد اقتصادی در ایران همیشه هم ریشه سیاسی داشته و هم برخورد با اون ریشه سیاسی داره. یعنی همونطور که شما اشاره کردین، تا موقعی که دولت آقای احمدی نژاد سر کار بود، آقای بابک زنجانی با فراغ بال کامل ایشون و امثال ایشون، چون حالا ما از پرونده ایشون که اطلاعی نداریم، وارد ماهیت پرونده نمیتونیم بشیم و اینکه دادرسی چگونه بوده و حکم به لحاظ حقوقی چطوری هست، حالا شاید آقای احمدی توضیح بدن. اما وقتی دولت آقای احمدی نژاد در واقع میره و دولت جدید میاد، حامیان سیاسی آقای زنجانی هم از به اصطلاح کنار میرند. اما من فکر میکنم مسئله یه مقدار حتی ریشه دارتر از بحث دولت باشه. ما در ایران یک فساد ساختاری داریم که این فساد ساختاری به هر حال ناشی از یه بخشیش دوگانه بودن قدرت در ایران هست. همین حالا هم در ساختار اقتصادی ما 60% 40-60% اقتصاد پنهان هست، متصل هست به نهادهای انتصابی و افکار عمومی هیچ اطلاعی از اونجا ندارن و اگر در اونجا فسادی اتفاق بیفته به علت اینکه متصل به بخش قدرتمندتر ساختار سیاسی و قدرت در ایران هستن، حمایت میشن و هیچگاه پروندهشون به دقت بررسی نخواهد شد، مثل پرونده آقای معتزدی و امثاله. این فساد ساختاری ریشه های دیگری هم داره که یکیش مقطعی بود، یعنی بحث شرایط تحریم بود، یا بخشیش به بی‌نظمی های خاصی که به لحاظ مالی پراکندگی و بی‌نظمی که در اقتصاد روحانیت وجود داشته و چون به هر حال روحانیت رنگ خودش رو به ساختار قدرت داد، این بی‌نظمی درون قدرت هم اومده، حالا این بحثیه که مستقل میشه بهش پرداخت.
همین موضوعی که شما اشاره کردین آقای علی جانی، در سالهای گذشته ابتدا در سال 1374 در پرونده فاضل خداداد که به اعدام او متهم شد، متهم به اختلاس 123 میلیارد تومانی، و در دو سال پیش در سال 1393 به اعدام مهافرید امیر خسروی متهم به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی که از بزرگترین اختلاس ها، در واقع بزرگترین اختلاس تاریخ ایران ازش یاد شد در اون زمان. اما اجازه بدین که از نظر حقوقی ببینیم که حکمی که امروز اعلام شده در این پرونده، پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر در پرونده نفتی، این حکم چه معنی داره؟ هرچند که این حکم هنوز بدویه. میریم به سراغ نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران. آقای احمدی، این حکمی که امروز اعلام شده، این چه مفهوم و معنایی میتونه داشته باشه؟
سلام خدمت شما و دوستان شرکت کننده در میزه و شنوندگان. هرچند من به پرونده دسترسی نداشتم، ولی آنچه که از کیفرخواستی که در دادگاه قرائت شد و نتیجه میشد جلسه فیدی در دادگاه به بیرون دست کرد، در اساس این کیفرخواستی که علیه آقای زنجانی صادر شده، مجازاتش طبیعتا همین بود. این برابر این کیفرخواست و استناداتی که به دو قانون، یکی قانون تشدید مجازات مرتکبی کلاهبرداری اقتصادی ارتشاه و دیگر هم مساسد اقتصادی داشت، مجازاتی ایشون همین بود و دادگاه هم با رسیدیاش به این نتیجه رسید. اما مقایسه پرونده آقای زنجانی با پرونده آقای امیر خسروی و یا پرونده دیگری 123 میلیاردی، این یک قیاس معکوسه. قطعا اینا با هم یک در یک ردیف نباید این دفعه پرونده رو آورد. این باید چند خیلی ساده است. در اینجا اصلا ما با یک خیانت در امانتی بیروری هستیم. در این پرونده به یک اخلاف به یک کلاه برداری گفتن از این قراره شرکت ملی نفت میاد در ایامه تحریم به بهانه این که تحریمه میاد و ایشون رو پیدا میکنن حالا برطره وقتی میشده شرکت نفت و یک مال امانی در اختیارش قرار میگیره. یعنی ایشون در واقع نه امیر خسروی و نه آقای فاضل خدازاد، بلکه ایشون امینی بوده که باید در شرایط خاص اموال امانی که در اختیارش گذاشتن اینا رو برگرد. یه دو موضوع باید توجه داشت که در این پرونده مخفی بود. یکی اون که چی کسانی پای آقای داوود کنجانی رو به مجموعه نفتی باز کردم و چرا اینا مسئول از تعقیب میدم. یعنی من که نمیتونم فردا برم شرکت نفت بدم و من میخوام نفت بدم و آقایونم به من نفت بدم، باید یک بستر مناسبی از افرادی باشد که در موارد مشابه و دیگر موارد هم احتمالا که این کارها رو انجام ده. این سر قضیه الان عدم رسیدگی به وضع این افراد از موارد و مسئله ایست که تو این پرونده مخفی میمونه. دومین مسئله که در این پرونده مخفی میمونه، من از ابتدای گزارش آقای زنجانی به کره در مصاحبه و نوشته هم با همین تیپس من با بازداشت بابک زنجانی مخالفم. با سر مطبعی در زمای داخلی هم داشت و حتی ساته هم نمی دادم، نه اینکه چون جرمی رو انجام نداده، بلکه عملی که انجام داده پولای امانی که در اختیارش قرار گرفته، این پولا در داخل کشور کنترلشون خوب راحت نیست، تبدیل به اموال غیر منقول شدن یا اگر نقدینه در بانک ها بودن خب اینا رو برداشت کردیم. اما پولایی که در خارج از کشور بود، قوانین ما که فرامرزی نیست و در کشورها که اعمال اجرا نمی شود، به این شیوه بدی که در این پرونده متاسفانه قوه قضاییه در پیش گرفت و با بازداشت بی‌کیفیتی ایشون یک ایرانه ای به باور من داد به کسانی که این پولا در بیرون از مرزها در اختیارشونه. نگستم بیم که ما در این پرونده دیدیم یک سر پرونده در ترکیه بود، حالت بانت و گروه دیگر در اینجا گرفتن. اون پرونده به کجا رسید؟ این اشکال دومی هست، اشکال دیگری هست که متاسفانه در پرونده به زنجانی به ضرر مردم تموم شد. این حکم اگر عادلانه هم باشد به سر به ضرر کل کشور و اون پول امانی تموم.
همراه رادیو فردا هستید و میزگرد رادیو فردا درباره اعلام حکم بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی در همین باره شما شنوندگان دیدگاه های خود را در تماس با رادیو فردا بازگو کرده اید که میشنویم.
در مورد حکم صادر برای البته تو دادگاه بدوی برای آقای بابک زنجانی و کسای دیگه، به حال از قبل این بدیهی بود. وقتی کسای دیگه اینا رو ساپورت میکنن و به اینا قول همکاری میدن، همون اتفاقی که برای آقای آریا افتاد و بدون سر و صدا قضیه رو خاتمش دادن، آقای زنجانی و دوستاشون باید انتهای این کار رو حدس می زدن و حداقل سعی می کردن که نظرات مردم رو جلب کنن با گفتن واقعیات. وقتی ما بیاییم و یک سری به هر حال کارهای خلاف قانون رو انجام بدیم با ساپورت رانت بعضی ها و باز بخواییم که لاپوشونی کنیم، طبیعتا نتیجه به جز این نیست.
امیدوارم کسانی که بابک زنجانی از آنها دستور می گرفت هم محکوم به اعدام شوند.
در مورد بابک زنجانی، هر کی با آخوند همکاری کرد آخر عاقبتش همینه، خسارت دنیا و الاخره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و گفتگو میکنیم با سه میهمان: احمد علوی اقتصاددان در سوئد، نهمد احمد